مضر است. اون علمیست که برای ملتها هلاکت می آورد. اشخاصی که در دانشگاه سابق تربیت شدند الا قلیلی از اونها، اینها برای کشور ما اگر ضرر نداشتند که داشتند، نفعی نداشتند.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد، رادیو اقتصاد.
پنجره ها را به سوی فردا باز می کنیم
که اینک بهار پشت در خانه های من است.
با امید، تلاش و همبستگی به استقبال بهار می رویم.
بهار بهار صدا همون صدا بود،
فصل بهار
بهار بهار اومده تا باز منو هوایی کنه با عطق نفس های تو.
پنجره ای رو به بهار،
پنجره ای رو به بهار.
ویژه برنامه رادیو اقتصاد، چند قدم مانده به سال نو،
پنجره ای رو به بهار.
به نام خدایی که به انسان قلبی از طلا بخشید تا بزرگترین سرمایه‌اش وجودش باشد.
مردم عزیز ایران، اینجا پنجره ایست رو به بهار، خوش اومدین.
اولین سلام در آخرین روز سال تقدیم به اونایی که هنوز عید نشده، ایدیاشون تموم شده،
و سلام به اونایی که تا فروردین تموم نشه ایدیاشون واریز نمیشه. آقا این ایدی ما رو بدید.
که حتی دم سال تحویلم سرشون تو حساب کتابه،
یعنی تعداد پسته ها و آجیلا رو حساب میکنن، هر کی پسته و آجیل بیشتر بخوره از ایدیش کم میکنن. ما در واقع مورد داشتیم که طرف
طرف میشماره.
که تو سال جدید قصد دارن کلی شرکت بازرگانی ثبت کنن،
که خودشون با شرکت خودشون که در اون ور آب ثبت شده صادرات و واردات کنن.
ای بابا.
بله.
و سلام به اونایی که همش سال جدید رو با مرور خاطرات گذشته شروع میکنن،
خاطراتی که تاریخ رو ساخته، تاریخی که هویت ما رو ساخته و هویتی که عزت و احترام ما رو ساخته.
و سلام به نسلی که در اسفند ماه سال 1329 به جای خریدن سبزه و سمن و سماق رفتن به دنبال یک مطالبه بزرگ ملی.
سلام به نسلی که جشن سال نو رو با جشن ملی شدن صنعت نفت یکی کردن و دل یک ملت رو شاد کردن.
بله، با پنجره رو به بهار در خدمت شما هستیم. به اتفاق همکار خوبم آقای فاروقی. آقای فاروقی سلام. حال شما چطوره؟ خوب هستی؟
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم نوازنی و تمام شنوندگان عزیز. امیدوارم که سال پیش رو سال خوبی باشه برای شما و برای همه شنوندگان عزیز.
انشالله.
من از اونام که آجیلا رو میشمارم، یعنی ببینم کسی زیاد آجیل میخوره
خب،
اصلا دعوتش نمی‌کنم.
از الان من یادآوری کنم به مدیران بله. که بله. از الان حساب کنن عیدی سال آینده‌تون شما پیش پیش دارین خرج می‌کنید.
بله، من اصلا یکی از فامیلام هست که زیاد می‌خوره.
اونا رو حساب می‌کنید، اینم حساب کنید.
امسال گذاشتم توی اون لیست سیاه که دعوت نکنه.
عجب. خیلی خوب، امیدواریم که ویژه برنامه خوبی داشته باشیم. به همراه تهیه کننده خوبمون آقای پویان امینیان که در اون ور زحمت میکشن، صدا بردار خوبمون خانم سیمای عزیزم، دوست و همکار گرامی
نمید.
و امیدواریم تا ساعت 11 دوستان همراه ما باشن. اما آقای فراخی، بهار فقط شکوفه کردن درختان نیست.
بله، بهار البته به نظر من وقتی که جیبمون پول پول باشه، یعنی تنمون هم سلامت باشه، جیبمون
نه دیگه دفعی اول سراغ جیب و بعد اومدی سلام.
آره دیگه، به هر حال
بله درسته. حالا یه جورایی شما درست کنیم. واسه همین ویژه برنامه رادیو اقتصاد تو آخرین روز سال قراره پنجره‌ای رو به بهار باشه، هم به مناسبت اومدن بهار و هم به مناسبت این روز بزرگ، روز ملی شدن صنعت نفت.
تقویم به آخرین روز اسفند رسید. 29 اسفند 1329 سالروز حماسه است به یاد ماندنی و نقطه عطفی در تاریخ مبارزاتی ملت ایران. 29 اسفند سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران در گرو رهبری دینی و اعتماد و حضور ملت مسلمانه. در این روز با ملی شدن این صنعت دست طمع استعمار از دامن ملت ایران کوتاه شد. استعماری که با قراردادی کوتاه و مختصر سرمایه‌های ملت ایران رو به یغما می‌برد.
ما با شما این قرارداد را می‌بندیم، تاج و تخت شما مسون بماند، مثلا فلان کشور تعرض نکند، در حالی که اینطوری نیست.
وقتی یک کار فنی خیلی مهمی بود، ما رو دنبال خصوصی‌ها می‌فرستادن. می‌فرستادن دنبال کارهای بیگاری.
زمانی که نفت گشت و در مجلس سلیمان یا جاهای دیگه، کل اقوام رو به کارگری و بردگی می‌گرفتن.
شرکت دارسی قرارداد رو بس برای استخراج 60 سال کل منابع زیرزمینی از جمله نفت که بسیار برشون حیاتی بود.
با یه درصد 10% یا 5% یا 15% ما بهره مالکانه داشتیم، بقیهشو خود انگلیس می‌برد.
اما به نام آزادی ملت ایران، آیت الله کاشانی و دکتر مصدق 29 اسفند سال 1329 برای لغو امتیازات رنگارنگی که دربار به وزیر مختار انگلیس عطا کرده بود، قطعنامه ملی شدن صنعت نفت رو صادر کردند.
به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امروز آماده تصویب لایحه ملی شدن صنعت نفت می شود.
تصویب شد. فقط با کیفای دستی سری اسکله تو کشتی همینطور بالاگرد انداختیم شو بیرون.
پایین آوردن پرچم نفت انگلیس و ایران بر روی جنرال آفیس یا دفتر مرکزی و نصب پرچم کشور عزیزمون ایران سایه انداز اروند میشه.
غربی ها از ملی شدن نفت ایران راضی نبودند. دکتر یرواند ابراهامیان، استاد ممتاز تاریخ خاورمیانه در دانشگاه نیویورک.
پاسخ ساده است. مصدق نفت رو ملی کرد. این اقدام آشکارا انگلیس، در واقع شرکت نفت انگلیس رو تحت تأثیر قرار داد. اما این اقدام آمریکا رو هم به اندازه انگلیس تحت تأثیر قرار میداد. چون این اقدام ایران در واقع الگویی برای سایر کشورهای تولید کننده نفت در سراسر دنیا میشد. به این شکل که اگر ایران میتونه نفتش رو ملی کنه، پس بقیه کشورها هم میتونن. کشورهایی مثل ونزوئلا، اندونزی و حتی کشورهایی مثل عراق. پس ملی کردن صنعت نفت ایران آمریکا رو هم به اندازه انگلیس تحت تأثیر قرار داده بود.
ملی شدن صنعت نفت آنقدر برای استعمارگرها و غربی‌ها گران تمام شد که توطئه‌های زیادی برای مردم ایران طراحی کردند. موسا حقانی، تحلیلگر تاریخ معاصر.
مسائل داخلی که منجر شد به 28 مرداد و کودتای 28 مرداد، خب در رأسش نهضت ملی شدن صنعت نفته که بالاخره مردم ایران در یک قیام ضد استعماری در صدد استیفای حقوق خودشون برومدن، حقوقی که توسط انگلیس غارت میشد، پایمال میشد به بدترین شکلش که تو منطقه هم سابقه نداشت. یعنی همون موقعی که انگلیسی ها اون قرارداد رو با ایران بسته بودن و کمتر از 20% از منافع نفتی ما رو به ما میدادن، مثلا شرکت آرامکو در عربستان 50-50 قرارداد بسته بود. ضمن اینکه غارتی که در منابع نفتی ایران آغاز شده بود مدت ها قبل از به اصطلاح استخراج نفت در منطقه بود، یعنی خیلی طولانی مدت و به بدترین شکل. ماجرا هم فقط محدود به نفت نمیشد و غارت نفت، ای کاش فقط نفت اون رو غارت میکردن، در همه شؤون کشور دخالت میکردن، در تعیین به اصطلاح نخست وزیر، در تغییر سلسله ها، در حتی تعیین فرمانداران شهرهای کوچک ایران، در تعیین نمایندگان مجلس. به خاطر نفت و غارت نفت خونها در ایران ریخته شد به واسطه توطئه هایی که انگلیسی ها می کردن. در صورت این یک مقوله خیلی پیچیده ای بود و فراتر از یک بحث اقتصادی بود. برای همین وقتی بحث نفت در گرفت و استیفای حقوق ملت ایران، مردم یک پارچه به میدان آمدن. البته نقش روحانیت شیعه مثلا آیت الله کاشانی خیلی مؤثر بود در اینکه مردم رو به میدان بیاره، ولی این واقعا ندایی بود که وقتی این ندا بلند شد مردم یک پارچه بهش پیوستن. خب این یه تهدید بزرگی بود برای اون منافع نامشروعی که عرض کردم انگلیسی ها داشتن و از همین مقطع خب خیلی از مسائل شروع میشه.
شروعی که سبب شد محمد رضا پهلوی با قرارداد کنسرسیوم عملا اختیار نفت ایران رو به خارجی ها بده. ماجرا رو دقیق تر بشنوید.
29 اسفند سال 1329 بود که اعلام شد صنعت نفت ایران ملی شده، اما خب این ملی شدن عمری نداشت و رژیم پهلوی قرارداد کنسرسیوم رو در سال 1333 امضا کرد و قرار شد نفت ایران بین امریکا، انگلیس و فرانسه تقسیم بشه.
این قرارداد طوری بود که دنیس رایت، کاردار سفارت انگلیس، میگه ایران ظاهرا حاکمیت نفت رو در اختیار داره، در صورتی که کنترل واقعی نفت در دست کنسرسیوم قرار گرفته. اجرای این قرارداد ادامه داره تا اینکه انقلاب اسلامی به پیروزی میرسه.
بعد از پیروزی انقلاب با تصویب یک قانون همه این قراردادهای نفتی لغو شد. حضرت امام هم برای اینکه کلید نهایی ملی شدن صنعت نفت رو بزنه دستور داد شرکت ملی حفاری ایران تأسیس بشه تا دست غربی ها از حفاری نفت هم کوتاه بشه. بعد هم که وزارت نفت تأسیس شد.
مطالعه تاریخ حقایق زیادی رو درباره ملی شدن صنعت نفت آشکار میکنه.
نهضت ملی شدن صنعت نفت، ببینید اینا تاریخه، این که من هی میگم تاریخ رو بخونید، در تاریخ تأمل کنید، برای ایناست. نهضت ملی شدن صنعت نفت اگر علما نبودن و انگیزه دینی نبود قطعا پیش نمیرفت، اینو همه بدونن.
در حافظه تاریخی ملت ایران این نکته ماندگار است که استعمار و غرب غرور ملی ملت ایران رو تاب نمی آورد و همین هاست که باعث شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی هر چه توانستند انجام دادند تا ایران و ایرانی روی پای خود نایستند.
ما رو تحریم کردن در همه ابعاد، خصوص نفتی.
خارجی ها هم نمیان کمک.
دشمن این ویروسه، در پیکره انسانی شما گلبولای سفیدت بادت همیشه هوشیار باشه.
تحول بزرگ پس از انقلاب در حوزه نفت، اداره این سرمایه استراتژیک توسط نیروهای داخلی ایران بود، اما وقوع جنگ تحمیلی، تحریم ها و مشکلات اقتصادی سبب شد تا نفت ایران به سمت دولتی شدن پیش برود
و این موجب شده که صدمه زیادی به مصالح ملی و منافع ملی و اون تحرکی که باید پدید بیاد، اون کسب و کاری که باید ایجاد بشه، اون فعالیت هایی که باید شکل بگیره، اون اشتغالی که باید فراهم بشه فراهم نشده.
تا آنجا که دولت ها برای اداره کشور به صدور نفت وابسته شدند و به جای خلق ثروت از نفت به خرج ثروت نفت پرداختند. هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن های علمی انرژی ایران:
دولتی
که باید ثروت خلق کنه متکی میشه به رشد اقتصادی. ما متکی به خلق ثروت نیستیم، ما ثروت رو خرج میکنیم، یعنی بر منابع کشور نشستیم و مسئولیتمون رو در توزیع این منابع میکنیم و چنین دولتی متکی به رشد اقتصادی نیست. و در نتیجه شما اگر آمار اقتصادی کشور رو نگاه کنید این به وضوح روشن.
در سالهای اخیر سیاست‌گذاری کلان کشور و البته تلنگر تحریم‌های نفتی سبب شده تا اقتصاد ایران سیاست کاهش وابستگی به درآمد نفتی رو با جدیت پیگیری کنه. با توسعه صنایع پالایشی، راه اندازی مجتمع‌های پتروشیمی و پتروپالایشگاه‌ها.
یکی از واقعا مسیرهایی که میشه صنعت نفت رو درخشان کرد توسعه پتروشیمی است که می‌بینیم اثرش رو در کشور، در تامین ارز کشور، در هزاران بمب‌ها که پایین دست ما شکل گرفتن، در شرکت‌های صنعتی دارن تولید میکنن.
حالا در 71 سالگی ملی شدن صنعت نفت باید امیدوار بود که در سال‌های آینده به جای اقتصاد نفتی صنعت نفتی داشته باشیم.
بله، صنعت نفت این سرمایه بزرگ ملی که امروز روز 29 اسفند روز ملی شدن صنعت نفت است و به همین مناسبت و همینطور به مناسبت آمدن بهار تازه، بهار سال 1401، ما اینجا در برنامه پنجره رو به بهار در خدمت شما هستیم. بنده آقای فرخی و آقای امینان که تهیه کننده خوب برنامه هستند و سایر دوستان. خیلی متشکریم که شنونده این برنامه هستید. این برنامه رو شلوغ‌ترین آقای فرخی در شلوغ‌ترین ساعت‌های پایانی ساله. الان همه بوده بوده دارن. درست قبول داری؟
من خودم ولی خب تو این چند روز انقدر خوب از خونه تکونی فرار کردم که دارن در این زمینه خانواده بهم دکترا میدن.
یعنی شما یعنی در واقع پلاتو به پلاتو دارین خودتون لو میدین.
بله به هر حال
از خونه تکونی در رفتین.
خیلی بوده.
فقط تخمه رو جدا میکنید. فقط من شکایت دارید از ایدی و نه.
هر کوم از آقایون بتونن از خونه تکونی فرار کنن بعد بهشون دکترا بدن.
ولی شما الان نماینده همه هستید و به هر حال خیلی خوب باشه.
دوستی من بگم درباره این ملیشان صنعت نفت خیلی خوبه که تو این ایام نوروز در این باره کتاب بخونیم. خیلی نکته جالبیه و میشه تو این ایام کتاب خوند و تاریخ رو مطالعه کرد درباره ملی شدن صنعت.
چون اتفاق کوچیکی نبوده،
بله.
اتفاق بزرگی بوده برای تک تک همیهنان عزیزمون و باید بیشتر بدانیم راجع به این موضوع. اما آقای فرخی،
بله.
همکار خوبمون، همکار عزیز و زحمتکش و بازوقمون سرکار خانم لیلا علاقمند هم همراه ما هستن در این برنامه و قرار هست که گزارش‌های خوبی رو برای ما ارسال بکنن. ارتباط اولیه‌مون برقرار با ایشون. خانم علاقمند عزیزم، من بسیار به شما علاقمندم.
سلام علیکم، سلام به خانم نوازنی عزیز، سلام به
شما.
همه همکارانم صبحتون بخیر، آخرین روز اسفند ماه.
متشکرم، صبح شما هم بخیر باشه. چقدر خرسند میشم هر بار که با شما صحبت میکنم، صدای عزیز شما رو میشنم، هر بار استفاده میکنیم از گزارش هایی که ارسال میکنیم. من صمیمانه از طرف خودم و همه همکارانم در تمامی برنامه از شما تشکر میکنم بابت زحمتاتون در سال 1400.
خانم علاقه منم سلام عرض میکنم.
بعد
آقای فرخی هستم. بله آقای فرخی،
سلام علیکم.
خواهش میکنم، دیدم اسم من رو نیبردین، گفتم منم بگم بالاخره به من سلام بدی.
شما سلام بدید خانم علاقه. شما کارتتو
بده به خانم قاسمی، بعد ما یه کارتگاد باید شما انجام بدید.
ممنونم، لطف میکنی، ما چکرم.
آقای فرخی، خانم نوازنده رو گفتم من.
بله بله
علاقه من، عاشقتم. خب بگو چی میگفتی؟
داشتم گفتم که آخر سال چیه، من نمیدونم 29 اسفندم آقای خریداتونو میذارید دمه، یعنی تو کنم تو سده هفته که سال تحویل بشه مردم همچنان تو خیابون هم در حال گشت و گذار خریدن تونگ و سبزه و چی میدونم حتی نیبار.
اصلا میگن 29 هم در حال انجام هر کاری باشی تا آخر سال داری همون کار انجام میدی.
آره، البته این یه باور معلوم نیست حالا درست باشه یا نه، اینشو نمیتونیم. ولی خب میدونین، بله خانم علاقه من، یه قشنگی هایی هم داره این بودو بودوهای آخر سالی، این خریدهای با عجله، یک هیجان خوشگلی داره. ولی خب اگر که از قبل برنامه‌ریزی داشته باشیم که دیگه چه بهتر.
اگه جیبمون پر پول باشه،
که اونم دیگه چه بهتر. خیلی خوب. خانم علاقمند عزیزم، امروز ما منتظر گزارش شما هستیم. پر انرژی، ناب و خیلی خاص. من همیشه حرفای خاص رو از شما انتظار دارم. کجا میخوای بری الان؟ کجا هستی؟
الان میخوام برم سمت بازار.
خب.
و میدونی که بازار اصلا شما نگاه نکن تا 8 شب یا 9 شب یا 8 صبح یا 9.
بله بله.
همیشه شلوغه و اینکه جالب اینجاست که مردم همچنان در حال تکاپو هستن. میخوام سرزده برم به نشون میکروفون باز.
خیلی هم عالی.
اینه که هر کسی فروشنده هستن آیا به بهانه این شب عید هم گرون فروشی میکنن؟ یعنی مثلا احتیاجش اون وسیله
رو قراره
بخره، مثلا
اگه قراره
در 2
تا 5
بفروشه
ببینید،
چون احتیاجش
15 تومن
شما حال بده،
14 تومن
سعیش
رو بکنم تخفیف. نه 15 شما، نه
14،
این 13 بده
12 زمانیم خیر رو ببینید. اصلا نه شما دیگه رو خیلی کمه. آخر سالی که این تکاپو حیاهوی شبه
ای، فقط مواظب کرونا باشین چون اونجا الان حضور داره به هر حال.
خیلی خوب. خانم علاقمند عزیزم، مراقب خودتون باشین. چه جای خوبی رو انتخاب کردین؟ چه سوال خوبی رو انتخاب کردی؟ و منتظر گزارش‌های قشنگ شما هستیم و پیشاپیش فرارسیدن بهار سال 1401 و نوروز رو بهت تبریک میگم. بهترین ها رو از بن جان برات آرزو میکنم.
نوروز شما مشکرم. من هم پیشاپیش بهار جدید 1401 رو به شما خانم نوازانی عزیز، آقای فرخی، همه همکاران، تایید کننده محترم، همه مروجه‌ای که تو شبکه رادیو اقتصاد واقعا سالها تلاش کردن، تبریک میگم. انشالله که پربار، پر از برکت، پر از روزی حلال و پر از برآوردهای زیاد باشه.
الهی آمین. زندگیتون سکه باشه. دوستان منتظر گزارش های دوست عزیزم هستیم. فعلا با شما خداحافظی میکنیم.
درود بر شما.
قربون شما. خداحافظ.
خونه تکونی شده، مهمونی شده دوباره، تموم کوچه ها چراغونی شده دوباره، عید اومده، عید اومده، فصل بهاره، فصل بهاره، فصل بهاره، دل بیقراره، کاشکی دوباره بارون بباره، چه حال خوب وقتی میخندی، وقتی چشام
خب بریم سراغ گفتگوی اولمون. جناب آقای فرهاد احمدی، امیدوارم که ارتباطمون برقرار باشه. آقای احمدی سلام علیکم، احوال شما؟
سلام علیکم،
حالتون خوبه؟ خیلی خوش آمدید. متشکرم.
من سال روز ملی شدن صنعت نفت و به همه همکارانم هم در صنعت عظیم نفت و همچنین ملت شریف ایران تبریک عرض میکنم. انشاءالله که منافع و عواید این طلای سیاه هرچی بیشتر به سبد اقتصادی و سفره مردم برگرده.
آقای احمدی منم سلام عرض میکنم.
سلام و رحمت الله.
عرض ادب و احترام.
قربان شما، خیلی متشکرم.
آقای احمدی بحث برنامه امروز ما درباره نفته و ما میخواییم چند تا سوال از شما در این باره بپرسیم. حالا به هر صورت یک موضوعی که الان ما داریم تو برنامه مطرح میکنیم این که به شکلی بهینه و درست از منابعمون استفاده کنیم، به ویژه نفت. خب یک نفت یک موهبت الهیه که خداوند به ما داده و ما داریم اینجا به هر حال این سوال از شما میپرسیم که به نظر شما باید نفت رو در برای اقتصادمون چگونه مصرف کنیم؟ یعنی آیا وقتی میگیم مثلا بهینه مصرف کنیم، آیا باید اصلا نفت نفروشیم، استخراج نکنیم، یا اینکه نه مثلا نفت رو به صورت خام نفروشیم، یعنی خام فروشی نکنیم؟
بله بسیار عالی. این طلای سیاه و این عطیه الهی طبیعتاً خداوند نعمتاشو داده که بنده های خوبش هم استفاده بکنن و شکرشو به جا بیارن. من اجازه میخوام که عرض بکنم که همین الان به خصوص در کشور ما که یک کشور نفتی هست، اگر من بخوام به صورت خلاصه و مختصر عرض بکنم، این عطیه الهی به طور کامل در اقتصاد ما و در زندگی روزمره ما نمود کاملا خودشو داره و زندگی ما متأثر از اقتصاد نفتی است. من عرض بکنم در حوزه انرژی و تأمین انرژی کشور، اگر مثلا یک روز گاز نباشه زندگی مردم به چه شکلی خواهد شد؟
درست.
برقی که ما داریم استفاده میکنیم باز انرژی اولیش حاصل از نفته.
بله.
بنابراین اگر یک روز برق نباشه ببینید چرخه زندگی مردم با چه مشکلی مواجه میشه.
بله.
در حوزه حمل و نقل، اهم از حمل و نقل هوایی، دریایی و جاده‌ای، اگر یک روز سوخت رسانی به این انرژی طلای سیاه نرسه ببینید چه اتفاقی خواهد افتاد. در حوزه صنعت و تجهیزات صنعتی، کارخانجات، اگر یک پروژه نفتی نباشه طبیعتاً چرخ اقتصادی این صنایع هم به حرکت در نخواهد اومد. این طلای سیاه و این عطیه الهی در حوزه رشته های تحصیلی، کار و اشتغال، ببینید چه پهنه از کشور و چه جمعیتی از کشور رو به خودش مشغول کرده. بیشتر از بکنم در حوزه محصولات و مشتقات نفتی و پتروشیمی که امروز زندگی بشر بالای 30-40% متأثر از مشتقات نفتی، از البسه گرفته، ظروف گرفته، حتی لوازم ساختمانی گرفته، صنایع غذایی گرفته، صنایع کشاورزی گرفته، ببینید چه گستره‌ای و بالغ بر 6000 محصول از این نفت و این طلای سیاه امروزه در دسترس بشر هست. و در کلانش هم عرض بکنن در اقتصاد و جی دی پی کشور این نفت و مشتقاتش واقعا به خصوص در کشور ما سهم بسزا و بالایی داره.
بله درست.
بنابراین اگر من در یک جمله بخوام خلاصه بکنم، امروزه زندگی بشر و به خصوص در کشورهای نفتی، زندگی مردم برگرفته از این نعمات و مشتقات فرآورده های نفتی.
آقای دکتر، حالا این حد از وابستگی خوبه یا بده به نظر شما؟
نه، طبیعی که خداوند این نعمت رو داده و بشر هم ازش استفاده میکنه به فراخور دانش که بتونه از این فراورده به نحو احسن استفاده بکنه. من عرض بکنم خدمتون، علارغمی که همه دارن صحبت میکنن که ما اقتصادمون متأثر از نفت نباشه، بلکه باید ما از نفت بهترین استفاده رو بکنیم و روز به روز، عرض کردم در دنیا مشتقات نفت تا 6000 محصول رسیده، در صورتی که در کشور ما بیشتر از 70-80 تا نیست. و اگر ما این عدد رو ببریم زنجیره ارزش رو تکمیل بکنیم، طبیعتا اقتصاد بیشتر و زندگی راحت‌تری خواهیم داشت.
پس شما هم مخالف خام فروشی و موافق این که به هر حال فرآورده‌های نفتی بتونیم روی این زمینه کار کنیم در اقتصادمون، درسته؟
بله. ببینید، من یک مثال غیر نفتی عرض بکنم تا محسوس بشه. آیا پنیر گرونتری یا شیر؟ خامه گرونتری یا شیر؟ و قص الهازا و چه انواع، کره گرونتری یا شیر؟ طبیعی محصولات و فراورده های سبک و بهینه اون از خود نفت خام ارزش افزوده ای داره. بنابراین ما اگر بریم و زنجیره ارزش رو تکمیل بکنیم و این چرخه رو به نهایت برسونیم، عرض کردم تا 6000 محصول، طبیعیه که ما سوداوری بیشتر و منافع بیشتری خواهیم داشت. من عرض بکنم جناب آقای فرخی، مثلا ما نفت خام الان داریم بشکه‌ای حالا 60 دلار 70 دلار نه این روزها 100 دلار داریم میفروشیم، محصولات اون تا 2500 دلار میتونه افزایش پیدا کنه. تازه محصولاتی که خوراک واحدهای پتروشیمی، محصولات پایین دستی که به طریق اولا بیشتر هست. بنابراین اگر ما این چرخه رو تکمیل بکنیم، طبیعی که منافع دیگه ای داریم. این از نظر منافع اقتصادی است.
بله.
از نظر تحریم ها و شرایطی که بیگانگان همواره به این طلای سیاه ما و این انرژی خدادادی ما چشم طمع داشتن، ما در بحث نفت خام مشمول تحریم هستیم، اما در بخش فراورده ها و مشتقات نفتی محدودیتی نداریم و مشمول تحریم نیستیم. بنابراین راه بر اینه که ما بریم به سمت تولید محصولات، احداث پالایشگاه ها، پتروپالایشگاه ها، پتروشیمیا
بسیار عالی جناب آقای احمدی، به نکته بسیار خوبی اشاره فرمودید. حالا این تحریم نفتی ما تا هر وقت که میخواد ادامه داشته باشه ما نمیدونیم، یا اینکه بخوان حالا به هر حال جامعه بین‌الملل با ما چه رفتاری داشته باشه، این مسئله جداگانه است. ولی اشاره که شما داشتید، محصولات و فرآورده‌هایی که ما میتونیم از نفت، این سرمایه ملی که در اختیارمون هست، این در واقع نعمتی که خداوند به ما داده، آیا زیرساخت‌های این فرآوری‌ها ساخته شده؟ آیا پلن و برنامه‌ای وجود داره برای اینکه انرژی رو بذارن روی این مسئله و در واقع پروال بدن به کارآفرینا، به تولید کننده ها، تا بتونن این فرآوری ها رو انجام بدن، به معنی ظهور رو برسن هم برای مصرف داخل هم برای صادرات، که همونطور که شما اشاره فرمودید برای صادرات محدودیتی نداریم؟ آیا برنامه وجود داره؟ آیا زیرساخت